بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقيه الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. شبی بسیار عزیز و مبارک و مکانی مقدس و با عظمت خدمت تک تک شما زائران و عاشقان و پیروان نبی مکرم اسلام تبریک عرض می کنم و این ایام با سعادت را به همه شما مبارک باد میگم و امیدوارم که خیر و برکت دنیا و آخرت به برکت مبعث نبی اکرم نصیب همه شما شود. میدونید که ما در باره نبی مکرم اسلام دو مناسبت جشن داریم، یکی میلاد حضرت و دیگری بعثت حضرت. از باب اینکه ما مسلمانیم و پیرو آیین و شریعتی که حضرت برای ما آوردن، عید مبعث در حقیقت اوج جشن و شادی و سرور ماست. موضوعی که امشب در خدمت شما به اندازه‌ای که فرصت داشته باشم از خواهم کرد تحت عنوان محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر زندگی است. خب اگر از من و شما بپرسن که پس از مبعث بزرگترین اتفاقی که در جزیره العرب افتاد چه بود، همه ما ممکن است بگوییم که یک جامعه بت‌پرستی که خدا را نمی شناختن با آمدن نبی مکرم اسلام و با بعثت ایشون با خدا آشنا شدن، یعنی افراد و جامعه‌ای که خدا درش وجود نداشت پس از آمدن ایشون با چیزی به نام خدا آشنا شدن. من میخوام خدمت شما عرض بکنم که این تصور غلطیه. مردم جزیره العرب قبل از بعثت هم خدا را میشناختن، حتی بت پرست ها. آیه قرآن کریم به صراحت بیان میکند که ولئن سألتهم، خوب دقت کنید، تصویر ما از قبل از بعثت و اینکه بعثت چه کار کرد با مسلمون ها و با جزیره العرب و بعد هم جامعه اسلامی چه چیزی هست خیلی مهمه و بعد روشن خواهد شد که چرا من حضرت را به عنوان پیامبر زندگی ازش یاد می کنم. خداوند متعال می فهمد که ولئن سألتهم، یعنی اگر از این مشرکان بپرسید من خلق السماوات والارض، چه کسی این آفرینش را آفریده است، همون بت پرست ها لیقولن الله، دو تا تاکید داره، میگه قطعا و بدون تردید اعلام میکنن که خدا آفرینش را آفریده است. مردم جزیره العرب جالبه بدونید فرزندان حضرت ابراهیم هن. حضرت آیت الله جوادی آملی تفسیر می کردن یکی از خطبه های نهج البلاغه را، می فرمودن امیر المؤمنین علیه السلام 10 قرن تاریخ فرزندان حضرت ابراهیم و حکومت دینی را تحلیل کرده. حرف ایشون خیلی خلاصش اونه، من الان بحثم این نیست. می‌فرماید فرزندان ابراهیم و اون حاکمیت توحیدی به خاطر اینکه اختلاف کردند و دچار تفرقه شدند، از قدرت‌های برتر زمان خودشون شکست خوردن و قدرت‌های برتر زمان خودشون این فرزندان ابراهیم را ریختن توی جزیره العرب. در حقیقت این مردم جزیره العرب تبعیدی‌های شکست خورده از ابرقدرتان به خاطر اینکه اختلاف کردن و از رهبران الهیشون پیروی نکردن اومدن تو جزیره العرب. اینا خدا را می شناختن. سروران من، مهم این نیست که من و شما اگر از من پرسیدن که کی ما را آفریده بگیم خدا. خیلی مهم این نیست که اگر بناست ما فرزندانمون را با خدا آشنا بکنیم بگیم این آسمان و کوه و دشت و انسانها و همه چیز را خدا آفریده. مشرکان همین را قبول داشتن که خدا همه اینها را آفریده. گیر کار یه جای دیگری بود. این را خواهش میکنم خوب عنایت کنید، به بحث امشب ما بسیار مربوطه. مشرکان مشکل اصلیشون و اون گیر اصلیشون این بود که اون خدایی را که خالق و آفریننده هست با عنوان رب قبول نداشتن. شما توی دعاها خیلی وقتا میگید یا رب یا رب یا رب. رب یعنی چی؟ توی کتاب ها و برخی از قرآن ها ترجمه کردن رب یعنی پروردگار و فکر میکنیم معناش پرورش دهندگیه. نه، رب به معنای پروردگار نیست. رب یعنی ارباب زندگی، رب یعنی صاحب اختیار. مشکل مردم جزیره العرب این بود که میگفتن یه خدایی، به قول ما حالا ایرانی ها یه آخدایی ما را آفریده، اما اختیار زندگی در دستان خود ماست. به اصطلاح علمیش ربوبیت خدا را قبول نداشتن. خالقیت خدا را قبول داشتن اما ربوبیت خدا را قبول نداشتن. سروران من، عزیزان من، انسان یه موجودی است که هرگز بدون ارباب نمیتونه زندگی کنه، بدون تردید. هیچ شکی در این وجود ندارد که انسان بدون ارباب نمیتونه زندگی میکنه. ارباب یعنی کی؟ یعنی یه کسی که من ازش خط بگیرم، خط زندگی ازش بگیرم، ازش درس بگیرم، ازش یاد بگیرم چگونه باید زندگی کنم. امروزی ها بهش میگن سبک زندگی. ارباب یعنی اون کسی که سبک زندگی را به من بیان میکنه. رب یعنی اون صاحب اختیاری که من میخواهم مدل زندگیم را و سبک زندگیم را از اون بگیرم. این یارب یارب هایی که شما در دعاها میگید یا وقتی که گرفتار میشیم عرض میکنیم معناش اینه ها، صاحب اختیار. اون مدل زندگیمون رو از کی میگیریم؟ نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. آمدند که بفرمایند اون صاحب اختیار همه ما حتی در زندگی خداست. و بدانید اگر من و شما هم امروز در بحث مدل زندگی کردن، سبک زندگی کردن، خدا را قبول داشته باشیم به عنوان آفریدگار، حتی به عنوان رازق، اما بگم سبک زندگیمو از جای دیگه تأمین میکنم، مدل زندگی میخوام یه مدل دیگه باشه، با اون چه که پیامبر فرموده، خداوند متعال در قرآن فرموده، اگر بگم یه جور دیگه ای میخوام زندگی بکنم و با اونها تطابق نداشته باشه، ما با مشرکین بدون رو درواسی عرض میکنم تفاوتی نداریم، چه من باشم چه شما باشید. مشکل جامعه زمان بعثت این بود که اکثرشون خدا را به عنوان خالق قبول داشتن اما به عنوان رب و صاحب اختیار قبول نداشتن. پیامبر اکرم چه کار کردن؟ این جمله و این تعبیر را خوب دقت کنید. آمدن خدا را به عنوان نقطه کانونی زندگی قرار دادن. نقطه کانونی یعنی چی؟ ما ایرانی یه جمله داریم میگیم الهی دورت بگردم، یعنی تو در مرکزی، من میخوام دورتو بگردم. دور تو بگردم، یعنی همه زندگی من بر محور تو تنظیم میشه. میدونید نماد این کار را اونهایی که حج مشرف شدید در خانه خدا میبینید. طواف دور خانه خدا یه نماد است. نماد چیه؟ نماد این که یعنی خدایا من میخوام دور تو بگردم، دور تو بگردم، نه به زبان عاشقانه ای که بعضیا میگن دورت بگردم یعنی خیلی دوستت دارم، نه، دورت بگردم یعنی همه یه چرخ زندگی من بر محور تو باید باشه. بعثت یعنی این، بعثت یعنی این، یعنی بعثت آمد خدا را به عنوان رب و به عنوان ارباب زندگی قرار داد. بشر بدون ارباب نمیتونه زندگی کنه. یا ارباب ما خداست بدون تردید، یکی از این دو حالت داره، یا ارباب من خداوند متعاله، یا ارباب من غیر خداست. اینهایی که میگن ما میخوایم آزاد باشیم، اسلام را مثلا بذاریم کنار، اصلا آزادی برای بشر امکان پذیر نیست. آزادی از یه چیزی هست ولی پایبند شدن به یه چیز دیگر. انسان بدون اینکه پایبند به یک چیز دیگری باشه اصلا امکان حیات نداره. حتما شما از یه جایی آزاد میشی ولی به یه جای دیگری پایبند میشی. اینهایی که عرض میکنم از قرآن کریمه. خداوند متعال در قرآن میفرماید افر ایت من اتخذ الهه هواه، آیا دیدی اون کسی را که اومد خدای خودش را، یعنی اون نقطه کانونی خودش را هوس‌های خودش قرار داد؟ هوس. پس ما حتما خدا داریم توی زندگیمون. بشر بدون خدا نمیتونه زندگی کنه. اما گاهی از وقتا این خدایی که شما قرار میدید اون خدای واقعی است، لا شریک له. گاهی وقتا خودمون و افراد دیگر را اومدیم شریک قرار دادیم. من وقتی که میگویم نبی مکرر اسلام پیام بر زندگیست و مبعث سرآغاز یک زندگی نوینه، منظورم همینه. یعنی سبک زندگیمون از کی میگیریم؟ مدل زندگی ما از کجا میاد؟ یکی از نکات کلیدی در بحث‌های ماست. ببینید سروران من، در بحث‌های امروز دنیا یکی از نکات بسیار مهمی که اندیشمندان غربی روش بحث میکنن این است که میگن دنیا دنیای جنگ و نبرد سبکهای زندگی است. یعنی ایده های مختلف، افراد مختلف، تمدن های مختلف دارن سبک زندگی ارائه میکنن. حالا توی این سبک زندگی برد با کیه؟ شما و من سبک زندگی خودمونو میخواییم از کی بگیریم؟ مدل زندگی ما از کیه؟ ازدواج کردن ما طبق چه مدلی هست؟ مدل اسلامی است یا مدل غیر اسلامی است؟ همسرداری ما مدلش اسلامی و قرآنی است یا غیر خدایی است؟ همسایه داری ما آیا مدلش همونه یا نه؟ خواب و خوراک ما مدلش مدل الهی است یا مدل الهی نیست؟ شما هر سبکی تو زندگیتون داشته باشید، یعنی رب به شما و صاحب اختیار شما تو زندگی همونه. و اینجاست که فرق میکنه. قرآن کریم میفرماید که یا ایها الذین آمنو، ای مردم با ایمان، استجیبوا لله. استجابت یعنی جواب بدید، پاسخ مثبت بدید، انگار یه رفراندوم است. استجیبوا لله ولی رسول اذا دعاکم لما یحییکم. خیلی حرف مهمیه. میفرماید وقتی که خدا و نبی او حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شما را دعوت میکنن، مانند انتخابات ها دیدید کاندیداها دعوت میکنن از دیگران، میگن بیاید به ما رأی بدید. وقتی که خدا و رسول از شما را دعوت کردن به خاطر اینکه به شما حیات بدن، استجیبو، اجابت کنید. جالبه، خیلی از جاها تو آیات قرآن کریم خداوند تعالی میفرماید مردم اطاعت کنید از خدا و نبی او، اما اینجا اطاعت نیست. مرحوم علامه طباطبایی میگن اطاعت مال مسائل حکومتیه، فرمان ببرید، اما اینجا بحث حکومتی نیست. میگه باید انتخاب کنی، اجابت کن، پاسخ بده، بپذیر. چیو بپذیر؟ اینکه سبک زندگی تو از خدا و پیامبر او بگیری. این یک نکته بسیار مهمه. یکی از بحثایی که امروزه ما متاسفانه باش مواجهیم این است که شاخصها نشون میده اون سبک و مدل زندگی کردن ما، سبک بازار ما، سبک از کنم دانشگاه ما، سبک مدارس ما، سبک خیابانهای ما، سبک خانواده های ما، روابطمون با دیگران، روابط اجتماعیمون، سبک حکومتداریمون خیلی از جاهاش مطابق با مدل اسلامی نیست. و این اونجایی هست که من ازش تعبیر میکنم به این که نبی مکرم اسلام آمدن تا این که پیامبر زندگی باشن. تصوری که ما از نبی مکرم اسلام و دین اسلام داریم این است که آمده ما رو برای آخرت درست بکنه. من به عنوان یک پژوهشگری که سالها کارم مطالعه است، اینو خدمت شما عرض میکنم که اگر شما یک آیه و یک روایت پیدا کردید در مجموعه آیات و روایات که جای عمل کردن اون قیامت باشه، جای عمل کردن با اون، جایزه دارید. هیچ آیه‌ای و روایتی در قرآن و حدیث نیست مگر اینکه برای ساختن زندگی دنیاست. تصور غلطی که برای ما درست کردن این است که پیامبر اکرم آمده آخرت ما رو درست بکنه. کدام آخرت؟ اگه دنیا درست نشه آخرت هم درست نمیشه. اما کدوم دنیا؟ کدوم دنیا؟ دنیایی که زمان جاهلیت مردم توی زندگی میکردن، هدف زندگی و معنای زندگی چی بود؟ خوردن و خوابیدن و غریزه جنسی را ارضا کردن و ثروت اندوزی کردن و مال اندوزی کردن و منطقه قدرت را افزایش دادن و اینجور چیزها بود. این آیا اون زندگی است که انسان باید داشته باشه؟ پیامبر اکرم در یک روایتی می‌فرمایند، مضمون سخن ایشون این هست، می‌فرمایند اگر کسی فقط زندگی را و نعمت‌هایی را که خدا بهش داده در این بداند، در خوراک، پوشاک و نوشاب خودش بدونه، من لم یر لله عز و جل علیه نعمتن الا فی مطعمن او مشربن او ملبسن فقد قصر عملو. این آدم خیلی آدم کوچیکیه، محدوده. ما زندگیمون یعنی خوردن. خوردن عذرخواهی میکنم بعدن تبدیل به کود میشه. یعنی پوشیدن، پوشیدنها، لباسهای شیک ما بعدن مندرس میشه، میشه زباله. خوراک، پوشاک، نوشاب، این بشر اینه. خدا با این بشر به فرشته ها مباهات کرد، گفت یه چیزی آفریدم که شماها نمیدونید چیه. این همه خودی که حیوانات هم دارن. امیرالمومنین میفهمد من خلق نشدم برای اینکه چی بخورم از شکم از چی پر بشه، من برای یه چیز دیگری خلق شدم. اینو بهش میگن غربی ها معنای زندگی. من فرصت هم امشب کمتره، پوزش میخوام از اینکه شاید یه مقداری نتونم باز کنم. یکی از بزرگترین کشفیات دانشمندان غربی در دنیای امروز این است که میگن بشر اگر میخواد زندگی خوب داشته باشه باید زندگیش با معنا باشه. زندگی با معنا باشه یعنی چی؟ یعنی من به خاطر چی میخوام زندگی کنم؟ بعد برای زندگی با معنا چند تا شرط وجود داره. زندگی که بخواد ارزشش داشته باشه، من عمرم را به خاطر اون صرف کنم، باید ارزشش از خود من بیشتر باشه. شما اگر یک کاسب باشید یه جنسی بخواید بفروشید، حتما باید به قیمت بالاتر از اونی که خریدید بفروشید. اگر به همون قیمت بفروشید ضرر کردید. شما معنای زندگی از خود آدم ها باید بالاتر باشه. یکی از نکات بسیار مهمه که حالا توی سلسله جلسات سبک زندگی بناست بیشتر به اینها پرداخته بشه، چون اینجا امشب به برکت بعثت میخوایم بگیم بعثت چه اتفاقی در زندگی بشر رخ داد. یک پیامبری آمد، با یک کتابی آمد، با یک ادعایی آمد که میگه من میخوام زندتون بکنم. مگه ما هم مرده ایم؟ مگه ما مردیم زنده هستیم؟ که میگه نه، شماها زندگی نباتی دارید، نفس میکشید، حیات واقعی یک چیز دیگری است. این همون چیزی است که ما بهش میگیم زندگی کردن، سبک زندگیمون. بعد جالبه در بخش دیگری وقتی که وارد قرآن کریم و آموزه‌های پیامبر اکرم میشیم، نکات بسیار جدی و جالبی وجود داره که من برخیش را عرض میکنم فقط به عنوان نمونه. حالا در یک کتابی تحت عنوان شادکامی از دیدگاه پیامبر اعظم برخی از این بحث‌ها آمده که یکی انتشارات تاها چاپ کرده، الان نمیدونم البته هنوز در بازار چاپ میکنن یا نه. یا یک کتاب دیگری هست اگر خواستید میتونید مطالعه کنید به نام روش‌های توان‌افزایی در سختی‌ها، درس به ما میده توی زندگی باید چگونه عمل کنیم. که میگم پیامبر پیامبر زندگیست، معناش اینه، یعنی پیام زندگی کردن برای ما آورده. من برخی از نمونه‌های جزئی و کاربردی از این پیامبر زندگی رو براتون عرض بکنم. مثلا یک، مقایسه کردن توی زندگی. خواب میدونید ما انسان ها تو زندگی همون خیلی مقایسه میکنیم، زندگی همون رو با همدیگه مقایسه میکنیم، فلانی چی داره، فلانی چی خریده، فلانی وضع مثلا عرض کنم که خونداری خانومش بهتره، اون شوهرداری، فلان ماشین اونا، ماشین ما، شغل شوهر او، شغل شوهر من، منطقه‌ای که اونا زندگی میکنن، منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم، میزان حقوق اون، حقوق این، او یه عالمه مقایسه توی زندگی هامون داریم. روانشناسان امروزه میگن یکی از عوامل مهم احساس بد داشتن توی زندگی مقایسه سعودیه. مقایسه سعودی یعنی چی؟ یعنی شما زندگی تو با بالا دست خودت مقایسه کنی. وقتی که با بالا دست مقایسه میکنی حالت بد میشه. چرا؟ چون یاد بدبختیات میفتی. وقتی با بالا دست مقایسه میکنی یعنی او یه چیزایی داره که من ندارم. حالا این قرآن کریم به ما چی میگه؟ این که عرض کردم قرآن کریم و پیامبر اکرم برای ساخت زندگی دنیا آمدن، منظورم این نبود که مثلا بیان بگن آقا پیتزاهای بهتر اگر میخواید درست کنید چطوری درست کنید. اینا که چیزی نیست آخه تو زندگی. صندلی های راحت تری درست کنید، اینا چیزی نیست، که عددی نیست. اینا توی زندگی اومده به شما چیزی یاد میده که راحت زندگی کنید. قرآن کریم میفرماید که به نبی مکرم اسلام، لا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا. سوره طه آیه 131. کاش فرصت بود این آیاتو باز میکردم براتون چی میگه. میگه مردم نگاه به زندگی های برتر دیگران نکنید، اذیت میکنید خودتون را. با نگاه کردن به زندگی های برتر دیگران زندگی شما عوض نخواهد شد، حال شما خراب خواهد شد. بعد جالبه در تاریخ آوردن که در کتاب سنن النبی مرحوم علامه طباطبایی آمده است که و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا ینظر الى ما یستحسن من الدنیا. به اون چیزایی که مردم میگفتن آخ چقدر خوبه، آخ چقدر زیباست، اصلا نگاه نمیکرد، توجه به اینا نمیکرد، به خاطر همین راحت زندگی میکرد. در روایات آمده است که پیامبر اکرم به ابوذر فرمودند، ببینید این که عرض کردم پیامبر پیامبر زندگی است، برای ساخت زندگی اومده. یعنی این ما فکر میکنیم پیامبر اکرم وقتی می نشستم گفتم خب بیاید از ملکوت براتون تعریف کنم، از آخرت براتون بگم، از ملکوت رو نمیدونم بحث های ماورایی. نه، پیامبر اکرم درس زندگی به مردم میداد و اتفاقا بندگی خدا توی همین چیزا حاصل میشه. اوصانی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به سبع، یعنی پیامبر اکرم ابوذر میگه من رو به هفت چیز سفارش کرد. چی بود؟ ابوذر خب میدونید یکی از اون مسلمانای دو آتیشه بود، خیلی اون دوز به قول امروزی ها دینداریش بالا بود. میگه هفت تا نکته پیامبر اکرم به من گفت. یکیش این بود که ان انظر الی من هو دونی، ابوذر به پایین دست خودت نگاه کن. شما وقتی که به پایین دست خودت نگاه میکنی اون موقع داشته های زندگیتو میفهمی. ما یه همکاری داشتیم در مرکز تحقیقات در قم که حالا الان پژوهشگاه هست، دارالحدیث بهش گفته میشه، یه بار میگفت خیلی سال و 10 سال پیش بود، هوا به شدت گرم شده بود، همه جا گرم شده بود، خب هم گرم تریشون هم خونه جدیدی گرفته بود، در حاشیه شهر بود، راه طولانی، وسیله نبود، ظهر ساعت 2:30 کار تمام میشد. میگفت رفتم خونه، مثلا در یخچال باز میکردم، با زحمت رسیدم خونه، میدیدم همه شیشه های آب که معمولا ما میذاریم برای خنک، آب خنک، همه خالی هم. گفت ناراحت میشدم، عصبانی میشدم، گفتم یه شیشه آب نمیتونید بذارید توی یخچال بمونم از راه میرسم؟ ناراحت. گفت گذشت چند روز بعد یکی از همکاران گفتن که یه خانواده ای هست، میگن وضعش خوب نیست، میای بریم نگاه بکنیم ببینیم که اگر واقعیت داره کمکشون بکنید. میگفت بله، رفتیم دیدیم یک خانواده است در یک زیرزمین حدود 40-50 متری زندگی میکنن و اینا یخچال ندارن، کولر ندارن. تو این گرما میگفت برای بچه های کوچه که خودم میرم از همسایه ها یخ میگیرم. حالا کسی که توی خونه 40-50 متر زندگی میکنم، محلم محله بقیه هم مثل خودشون هم دیگه. گفت که وضع اونا را دیدم، گفتم که اب نداره، حالا تو خونه ما وقتی که من میرسم توی خونه به اصطلاح اون شیشه آب خنک توش نباشه، یخو در میارم میریزم توی لیوان آب میخورم. خیلی فرق. ببینید مقایسه نزولی، دانشمندان میگن کارش این است که داشته های زندگی رو به شما نشون میده. قرآن میگه، پیامبر اکرم میگه مردم میخواهید زندگی خوبی داشته باشید، مقایسه با بالا دست نکنید. بیچاره کرده من کارم ایناست و با مردم خیلی بیچاره کرده، مقایسه های سعودی زندگی های ما رو ویران کرده. توی روایات پیامبر اکرم هست اگر خلقت اینه که وقتی میری خونه یه کسی بعد میای شروع میکنی به مقایسه کردن، اصلا نرو به این مهمانی. چرا به مهمانی هایی میری که بعد میای شروع میکنی پرده اونا، مبل اونا، نمیدونم لباس اونا، پذیرایی اونا، یخچال اونا شروع میکنیم؟ لا تمدن عینک، این یعنی زندگی. قرآن کتاب زندگی است. یه نمونه دیگه هم عرض بکنم، یکی دو نمونه خیلی سریع، وقت من تمامه. شما داستان سجده نکردن شیطان به آدم رو شنیدید؟ کی دستور داد به شیطان که بر آدم سجده کنید؟ کی؟ خدا. خب دقت کنید حالا چه اتفاقی افتاد. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، خدا میگه ما به همه فرشته ها گفتیم سجده کنید، همه سجده کردن الا ابلیس ابا و استکبر، ابلیس فقط اطاعت نکرد. خیلی خوب، همه اینو شنیدید از داستان های قرآنه. اما میدونید چرا این داستان در قرآن آمده؟ چراش خیلی مهمه، چراش درس زندگیست. چرا؟ امام کاظم علیه السلام در یک روایتی میفرمایند وقتی که شنیدید این باز قصه را، وقتی که پیامبر اکرم در خواب دیدن که روی منبرشون، منبر نماد قدرته، بعد از خودشون، بعد از رحلتشون، غیر از امیرالمؤمنین یه عده‌ای میرن مینشینن، اون روایت روایت معروفیه، شنیدید که کسان دیگری، بعضی ها میگن به شکل حیوان پیامبر اکرم دیدن روی این منبر می نشینند، خیلی بیدار که شد امام کاظم می فهمد افزعه، پیامبر به شدت بیتاب شد. یک جامعه ای را از بت پرستی رها کرده، اوورده توی خدا پرستی، خدا را کانون زندگی قرار داده، تداوم این راه این است که امیرالمومنین روی این منبر بشینه، اما نمی نشینه. پیامبر به شدت ناراحت شد، غمگین شد، به قول امروزی ها دچار فشار روانی و تنیدگی شد. امام کاظم می فرمایند خداوند متعال شروع کرد به قصه گفتن. به قول ما ایرانی ها خدا و پیامبر قصه گفت، یکی بود یکی نبود، یه خدایی بود و یه فرشته هایی، و خلاصه داستان را تعریف کرد. امام کاظم میفرمایند خدا با این داستان به نبی مکرم اسلام گفت بابا من میگم گوش نمیدن، حالا تو میگی گوش نمیدن که جای خود داره، انتظارات تا با واقعیت ها هماهنگ کن. کتاب زندگی یعنی اینها. من وقتی که میگم پیامبر، پیامبر زندگی است یعنی این. من به عنوان یه پدر یه حرفی میزنم بچه‌م گوش نمیده، دلم هم میسوزه، متدینم، دلم میخواد فرزندم مثلا فرزند خوب بار بیاد، فرزند من گوش نمیده، به هم میریزم. چرا به من گوش نمیده؟ حرف حقه. به هم میریزیم، آشفته براشفته میشیم، ناراضی میشیم. خب چه اتفاقی میفته؟ چی کار باید کرد؟ خدا میگه بابا من گفتم گوش بهم ندادن، حالا شما میگید گوش بهتون نمیدن که چه؟ آدم آروم میشه، راحت میشه. این یعنی درس زندگی گرفتن، تنظیم انتظارات با واقعیت ها. این نکته دوم و نکته آخر من از قرآن و از سیره پیامبر اکرم که خیلی فشرده نمونه هایی را خواستم عرض بکنم این است که پذیرش و انعطاف داشتن در زندگی است. جالب سروران من، غربی ها امروزه پذیرفتن که زندگی بدون درد و رنج هرگز در دنیا اتفاق نمیفته، هرگز. اینو پذیرفتن. قبلا حدود 20 سال 30 سال پیش 40 سال پیش این حرفو نمیپذیرفتن، گفتن زندگی باید همه چیز در رفاه باشه، در آسایش باشه و در ناز و نعمت باشه. امروزه اندیشمندانشون پذیرفتن که درد و رنج را از زندگی ها نمیشود حذف کرد، اینو پذیرفتن. بعد اومدن میگن حالا بیاید یاد بگیریم با این زندگی ها چی کار باید بکنیم، با این زندگی که هم درد توش هست هم رنج توش هست چی کار باید کرد. مثلا یکی از روش هاشون اینه، یک درمانی دارن بهش میگن پذیرش و تعهد. پذیرش یعنی چی؟ یعنی گام اول در باره این که تو بتونی زندگی راحتی داشته باشی، حتی اگر سختی و گرفتاری تو زندگیت داری، گام اول اینه که اون مشکل رو بپذیری به عنوان واقعیت. پذیرش انعطاف، بپذیر بله مشکل وجود داره، زندگی دنیا بدون مشکل امکان نداره، بدون سختی امکان نداره، حتی اگر بهترین آدم دنیا باشی. مگر پیامبر اکرم اشرف مخلوقات نیست؟ خود این حضرت میفهمه که ما اوزی نبیون به مثل ما اوزی، توی دنیا هیچ کس به اندازه پیامبران اذیت نشده، توی پیامبران هیچ کس به اندازه نبی اسلام اذیت نشده، اشرف مخلوقات هم هست. این واقعیت دنیاست. حالا چی کار باید کرد؟ پذیرش. میدونید پذیرش در ادبیات قرآن و ادبیات اسلامی معناش چیه؟ تعبیری که در قرآن و در روایات ما و در سخنان پیامبر اکرم هست، تسلیم بودن. شما دیدید میگن مسلمان یعنی باید تسلیم امر خدا باشه؟ تسلیم، تقدیر خدا را بپذیر. باید حتما غربیا بیان به ما این چیزا یاد بدن. تقدیره. یه خیلی نکته جالبی در یک کتابی میدیدم در همین سیره پیامبر اکرم، این واقعا شاهکاره اگه تو زندگی ما جا بیفته. در روایت دارد در سیره پیامبر اکرم که هرگز نبی مکرم اسلام نمیگفت ای کاش یه جور دیگه میشد. مردم، من، هم من گوینده و هم شما، میخواهید راحت زندگی کنیم، یکی از کلیدهای راحت زندگی کرده این است که ای کاش از دهن اون برداریم. حضرت درست فکر میکردن، درست عمل میکردن، ولی هر اتفاقی میافتاد میگفتن که ماشاءالله. ما ایرانی ها ماشاءالله رو کی میگیم؟ وقتی که یه چیز شگفت‌انگیزی میبینیم که ماشاءالله، یعنی خیلی چیز خوبیه. نه، ماشاءالله تو عربی یعنی هرچی خدا بخواد. خدا خواسته، من میپذیرم، من میپذیرم. اینجوری آدم راحت زندگی میکنه، راحت. میدونید دلیلش چیه که راحته؟ تو قرآن کریم میفرماید مردم هر اتفاقی تو زندگی شماها میفته خدا داره رقم میزنه، یعنی مدیریت میکنه. لذا خیالتون راحت باشه. میگفت اگر این کشتی کشتیبانش نوح هست، میدونه که باید کجا این کشتی را بخوابونه و بیاره پایین و شما را پیاده کنه. آرام میشه انسان. تسلیم تقدیر بودن، تسلیم یعنی پذیرش، بپذیریم اراده خدا و تقدیر خدا را. چیزی که امروزه غربیایی هم که قائل به تقدیر نیستن بهش رسیدن. من عرضم تمام، پوزش میخوام. شاید یه چند دقیقه هم بیشتر صحبت کردم، خب به بنده بیشتر از نیم ساعت وقت ندادن. امشب مراسم بعد هم داریم و بسیار بجاست، انشالله استفاده خواهیم کرد. سخن من یک چیز بیشتر نیست. پیامبر اسلام پیامبر زندگی است. این یک. دو، زندگی کردن و خوب زندگی کردن یعنی یک ارباب خوب برای زندگی داشتن. سه، بشر بدون ارباب زندگی و صاحب اختیار زندگی هرگز نمیتونه زندگی کنه. حتی اونایی که ملحدن بالاخره ارباب دارن تو زندگیشون. چهار، ارباب زندگی خودمون رو خوب انتخاب کنیم. چه ربی، چه اربابی بهتر از خود خداوند متعال. و پنج، قرآن و دستورات نبی مکرم اسلام همش برای ساختن یک زندگی خوب برای من و شماست. دلهای باصفاتون انشاءالله همیشه نورانی باشه. در این شب عزیز نبی رحمت که رحمتون للعالمین است نظر داره به دلهای همه شما. بیایید تصمیم بگیریم امشب برای همدیگه دعا بکنیم. این هم خاصیت خواهد داشت برای خودمون و هم برای دیگران، چون مستجاب خواهد شد. خداوندا حاجات شرعیه و گرفتاری های همه این جمع را به لطف و فضل خودت برآورده به خیر بگردان. السلام علیکم و رحمت الله.